11. زمین‌های نهگانه. سون تزو گفت در هنر رزم 9 گونه زمین وجود دارد. 1. زمین پراکن پذیر. 2. زمین آسان. 3. زمین مورد اختلاف. 4. زمین آزاد. 5. زمین شاهراه‌های متقاطع. 6. زمین خطرناک. 7. زمین سخت. 8. زمین محصور. 9. زمین مرگبار. اگر سرداری در قلمرو خودش می جنگد، آن زمین یک زمین پراکن پذیر است. اگر او به قلمرو دشمن که با قلمرو خودش فاصله زیادی ندارد نفوذ کرده است، آن زمین یک زمین آسان است. لی چوان و هوشی می گویند در این زمین عقب نشینی آسان است. تومونیز می گوید هنگامی که سپاه شما از مرز عبور کرد، شما باید قایقها و پلها را بسوزانید تا همه بدانند قصد خانه نخواهید کرد. زمینی که تصرف آن برای هر دو طرف سود زیادی را به همراه می آورد، زمین مورد اختلاف است. تومو این زمین را زمین مورد مجادله می نامد. در سال 385 میلادی، هنگامی که لو کوانگ با باری از غنایم از مأموریت موفقیت آمیز خود در ترکستان باز می‌گشت و به آیهو رسیده بود، لیانگسی والی لیانگچو که می‌خواست از مرگ فوچین شاه چین بهره‌جویی کند، علیه او دسیسه چینی کرد و مانع ورود او به ایالت شد. یانگ هان فرماندار کاو چیانگ با او مشورت کرد و گفت لو کوانگ از پیروزی‌هایش در غرب سرمست است و سربازان او سرخوش و پرشور هستند. اگر با او در میان شنهای روان بیابان مقابله کنیم، از پس او بر نخواهیم آمد. باید طرح دیگری را در پیش بگیریم. بیا هرچه سریعتر گردنه ورودی گذرگاه کاووو را اشغال کنیم تا به این ترتیب دسترسی او به ذخایر آب را ببندیم و هنگامی که قشون او در اثر تشنگی از پای در آمد، می توانیم بدون هیچ حرکتی شرایط خود را به او تحمیل کنیم. یا اگر فکر می کنی گذرگاهی که معرفی کردم بسیار دور است، می توانیم با او در گذرگاه آیوو که نزدیک تر است رو در رو شویم. مکر و منابع تزوفنگ در برابر ویژگی های بسیار این دو موقعیت بیهوده خرج خواهد شد. لیانگ هسی که از عمل کردن به این توصیه امتناع ورزید، توسط مهاجم مغلوب و نابود شد. زمینی که هر دو طرف در آن آزادی تردد دارند، زمین آزاد است. زمینی که دروازه سه کشور هم مرز است، به گونه‌ای که هر کس زودتر از دیگران آن را تصرف کند، بیشتر شاهنشاهی را در فرمان خود خواهد داشت، زمین شاهراه‌های متقاطع نام دارد. هنگامی که سپاهی به قلب کشور دشمن نفوذ کرده است، در حالی که چندین شهر سنگربندی شده را پشت سر گذاشته است، وارد زمین خطرناک شده است. جنگل‌های کوهستانی، سراشیبی‌های سخت و ناهموار، باتلاق‌ها و لجنزارها، هر منطقه‌ای که تردد در آن دشوار باشد، زمین سخت نامیده می‌شود. زمینی که دسترسی به آن با گذر از تنگ راه‌ها ممکن باشد و تنها از راه‌های پرپیچ و خم قابل عبور است، طوری که حضور گروه کوچکی از دشمن در آن کافی است تا بدنه اصلی سربازان ما را خرد کنند، زمین محصور نامیده می‌شود. زمینی که در آن جنگیدن بدون درنگ تنها راه نجات ما از نابودی باشد، زمین مرگبار است. بنابراین در زمین پراکن پذیر نجنگید. در زمین آسان توقف نکنید. در زمین مورد اختلاف حمله نکنید. در زمین آزاد سعی نکنید راه را بر دشمن ببندید. در زمین شاهراه‌های متقاطع با کشورهای همسایه خود همدست شوید. در زمین خطرناک غارت کنید. در زمین سخت همچنان به پیشروی ادامه دهید. در زمین محصور به حیله رزمی متوسل شوید. در زمین مرگبار بجنگید. رهبران کارآزموده دوران کهن می‌دانستند چگونه بین صف جلو و عقب دشمن جدایی بیاندازند، چگونه از همیاری بخش‌های بزرگ و کوچک پیشگیری کنند، چگونه از نجات سربازان بد توسط سربازان خوب جلوگیری کنند یا مانع این شوند که افسران افرادشان را ساماندهی کنند. هنگامی که افراد دشمن متحد می‌شدند، آنها را در بی‌نظمی نگه می‌داشتند. اگر به سودشان بود، رو به جلو حرکت می کردند و اگر غیر از این بود، بی حرکت می ماندند. اگر بپرسید چگونه با لشکر بزرگی از دشمن که آرایشی منظم دارد و در آستانه پیشروی برای حمله است رو در رو شویم، می گویم با مصادره چیزی شروع کنید که برای هماورد شما عزیز است. به این ترتیب او به خواست شما رفتار خواهد کرد. سرعت اساس رزم است. از عدم آمادگی دشمن بهره جویی کنید. راه خود را از مسیرهای پیش بینی نشده باز کرده و به محلهای محافظت نشده حمله کنید. اهمیت سرعت در داستانهایی که هوشیه نقل می کند به خوبی مشهود است. در سال 227 میلادی منگتا فرماندار سینچنگ در دوران پادشاهی وی ونتی بود و می خواست به خاندان شو بپیوندد. از این رو به نخست وزیر آن کشور که چو کو لیانگ نام داشت نامه نوشت. در آن وقت سرلشکر سپاه وی که سوما آی نام داشت فرماندار وان بود. هنگامی که او به خیانت منگتا پی برد، بیدرنگ سپاهی را برای پیشگیری از شورش او آماده کرد. این در حالی بود که او پیشاپیش منگ را با پیام به ظاهر دوستانه‌ای فریب داده بود. افسران سوما آی نزد او آمدند و گفتند اگر منگتا با وو و شو همپیمان شده باشد، باید پیش از هر گونه اقدامی موضوع را بررسی کنیم. سوما آی پاسخ داد منگتا مردی نیست که به اصول پایبند باشد و ما باید بدون فوت وقت و تا زمانی که هنوز این دست و آن دست می کند و نقاب از چهره نینداخته است او را مجازات کنیم. سپس در مدت 8 روز و با راهپیمایی‌های سریع و تند سپاه خود را به زیر دیوارهای سینچنگ رساند. منگتا پیشتر در نامه‌ای به چو کو لیانگ نوشته بود ون 1200 لی از اینجا فاصله دارد. هنگامی که خبر شورش من به سوما آی برسد، او بیدرنگ به پادشاه خود اطلاع می‌دهد. اما 1 ماه طول می‌کشد تا اقدامی صورت بگیرد و تا آن زمان شهر من به خوبی مستحکم خواهد شد. افزون بر این به یقین سومای خودش نخواهد آمد و سرلشکرهایی که برای مقابله با ما فرستاده می شوند آنقدر ارزش ندارند که نگرانشان شویم. البته نامه بعدی پر از بهت زدگی بود. با وجود آن که تنها 8 روز از بیعت شکنی من می گذرد، سپاهی پشت دروازه های شهر قرار دارد. این سرعت عمل شگفت‌انگیز است. 14 روز بعد، سینگ چنگ سقوط کرد و منگتا سرش را از دست داد. در سال 621 میلادی، فردی به نام لی چینگ از کوئی چو در سو چوان اعزام شد تا هسیه هسیان را که شورشی موفقی بود و یک امپراتوری را در چینگ چو فوی واقع در هوپه تأسیس کرده بود سرکوب کند. پاییز بود و یانگ تسه طغیان کرده بود. سیاو حسین تصورش رو هم نمی کرد حریفش آنقدر جسور باشد که از تنگ راه ها عبور کند. به همین دلیل آمادگی نداشت. اما لی چینگ سپاه خود را بدون فوت وقت آماده کرده بود و می خواست حرکت کند که دیگر سرلشکرها از او خواستند عزیمت خود را تا آرام گرفتن طغیان رودخانه به تأخیر بیاندازد. لی چینگ پاسخ داد: برای یک سرباز سرعت کوبنده اهمیت بسیار زیادی دارد و هرگز نباید فرصتها را از دست دهد. اکنون زمان حمله است. پیش از آن که هسیاو هسیان حتی با خبر شود که ما سپاهی را گردآوری کرده ایم، اگر لحظه اکنون را که رودخانه طغیان کرده غنیمت بدانیم، مقابل پایتخت او به صورت ناگهانی و هولناکی ظاهر خواهیم شد. درست مانند قرش رعد پیش از آن که فرصت کنید گوشهایتان را بگیرید. این اصل مهمی در رزم است. حتی اگر او از آمدن ما باخبر شود، مجبور خواهد بود سربازان خود را با چنان شتابی گردآوری کند که آماده مقابله با ما نخواهند بود. در نتیجه ثمره کامل پیروزی از آن ما خواهد بود. همه چیز همان طوری پیش رفت که ما پیش بینی می کردیم و هسیاو هسیان مجبور به تسلیم شد. او شرافتمندان شرط کرد که افرادش بخشوده شوند و تنها او مجازات اعدام را متحمل شود. نیروی مهاجم باید این اصول را در نظر داشته باشد. هرچه بیشتر به یک کشور نفوذ کنید، همبستگی قشون شما بیشتر می شود و این گونه است که مدافعان بر شما غلبه نخواهند کرد. برای تأمین غذای سپاه خود، سرزمین های حاصل خیز را غارت کنید. به سلامت سربازانتان توجه کنید و از آنها بیش از اندازه انتظار نداشته باشید. انرژی خود را متمرکز و قدرت خود را ذخیره کنید. سپاه خود را همیشه در حرکت نگه دارید و طرح‌های درک ناشدنی طرح‌ریزی کنید. چن مجموعه اقداماتی را به یاد می‌آورد که سرلشکر معروفی با نام وانگ چین در سال 224 پیش از میلاد انجام داده بود. نبوغ نظامی او نقش بزرگی در موفقیت اولین پادشاه داشت. وانگ چین به کشور چو حمله کرده بود، جایی که سربازان زیادی از سراسر جهان برای مقابله با او جمع شده بودند. اما او که از روحیه قشون خود اطمینان نداشت، تمام دعوتها برای جنگ را رد کرد و کاملا در حالت دفاعی ماند. تلاش سرلشکر چو برای راه اندازی یک نبرد بی نتیجه ماند. وانگ چین روزهای بسیاری را پشت دیوارهای خود سپری کرد و بیرون نیامد. اما تمام زمان و توان خود را صرف محبت و دادن اعتماد به نفس به افرادش می کرد. برای او مهم بود که سربازانش غذای خوبی بخورند و سهم خود را با آنها شریک می شد. برای آنها امکان استحمام را فراهم می کرد و از همه شیوه های توجه مدبرانه برای متحد کردن آنها در قالب بدنه وفادار و همگن بهره می برد. بعد از مدتی تعدادی از افرادش را انتخاب کرد تا دریابد سربازان او چگونه خود را سرگرم می کند. پاسخ این بود که آنها مشغول مسابقات پرتاب وزنه و پرش طول هستند. هنگامی که وانگ چین شنید که آنها سرگرم فعالیت‌های ورزشی هستند، دانست روحیه سربازانش به اندازه‌ای که باید بالاست و اینکه آنها آمادگی جنگیدن را دارند. در این زمان سپاه چو که برای بار چندم سعی داشت نبردی را به راه بیاندازد، با ناراحتی و انزجار ره سپار شرق شده بود. سرلشکر چین بلافاصله اردوی خود را شکست و آنها را دنبال کرد. آن نبرد یک قتل عام بزرگ بود. طولی نکشید که تمام سپاه چو مغلوب چین شد و پادشاه فوچو به اسارت درآمد. سربازانتان را به مکانهای گسیل کنید که راه فرار ندارد و آنها مرگ را به گریز ترجیح خواهند داد. اگر با مرگ روبرو شوند چیزی نیست که به آن دست پیدا نکنند. افسران و همینطور سربازان بیشترین توان خود را به کار خواهند گرفت. وقتی سربازان در تنگنای نابودی قرار بگیرند، حس ترس را از دست می دهند. اگر جایی برای پناه گرفتن نباشد، مصمم و پایدار ایستادگی خواهند کرد. اگر در کشور دشمن باشند، جبهه‌ای سرسخت را نشان خواهند داد. اگر کمکی نداشته باشند، به سختی خواهند جنگید. این گونه است که سربازان بی آن که منتظر رزمارایی بمانند، همواره گوش به زنگ و در حالت آماده باش خواهند بود. بی آن که منتظر باشند از آنها درخواست شود، خواست شما را انجام خواهند داد. وفاداری آنها بی حد و مرز خواهد بود، بی آن که دستوری دریافت کنند، قابل اعتماد خواهند بود. تفعل زدن را منع کنید. شبهه های خرافی را کنار بگذارید. آنگاه تا زمانی که مرگ خودش فرا نرسیده باشد از هیچ بلایی هراسان نخواهید بود. اگر سربازان ما ثروتمند نیستند به این علت نیست که از توانگری نفرت دارند. اگر زندگی آنها بیش از حد طولانی نیست به این علت نیست که طول عمر را دوست ندارند. روزی که سربازان شما فرمان دارند برای نبرد بیرون بروند، ممکن است گریه و زاری کنند. آنهایی که در بستر نشستند، جامه‌هایشان خیس می شود و آنهایی که دراز کشیدند، اشک‌هایشان روی گونه‌هایشان فرو می غلطد. اما کافی است راه گریز را بر ایشان ببندید و آنها شهامت قهرمانانی چونچو یا کوئی را نشان خواهند داد. چونچو از اهالی وو و همدوره خود سونتزو بود. کونگ تزو کوانگ که با نام هولو وانگ شناخته می شد او را به خدمت گرفت تا در یک ضیافت و با دشنهی که در شکم ماهی پنهان کرده بود شهریار وانگ لیاو را به قتل برساند. او موفق به انجام این کار شد، اما بلافاصله توسط محافظ پادشاه شق شق گردید. این اتفاق در سال 515 پیش از میلاد رخ داد. قهرمان دیگر که تزاو کوئی نام دارد کار بزرگ خود را در 166 سال پیشتر در سال 681 پیش از میلاد به انجام رساند. لو که سه بار از چهی شکست خورده بود در شرف آن بود تا عهدنامه‌ای را منعقد کند که طی آن بخش وسیعی از قلمروی خود را تسلیم می‌کرد. اما تزاو کوئی در اقدامی ناگهانی هوانگ کونگ دوک چهی را در حالی که روی پله‌های محراب ایستاده بود غافلگیر کرد و دشنه را روی سینه‌اش گذاشت. هیچ یک از محافظان او جرأت حرکت نداشتند و تزاو کوئی با اذعان این نکته که با لو به عنوان یک ایالت کوچکتر و ضعیفتر رفتاری غیر منصفانه می‌شود غرامتی تمام و کمال خواست. هوانگ کونگ که جانش در خطر بود از سر اجبار این خواسته را پذیرفت. بعد تزاو کوئی دشنه‌اش را عقب کشید و به آرامی بی آنکه رنگ صورتش تغییر کند در مقابل حاضران وحشت زده به جای خود بازگشت. همانطور که انتظار می رفت دوک در پی لغو آن توافق برآمد، اما مشاور خردمند او کوان چونگ به او یادآوری کرد که پیمان شکنی رفتاری مدبرانه نیست. نتیجه آن ضربه شجاعانه این بود که تمام مناطقی که در سه نبرد جانفرسا از دست داده بودند به لو بازگردند. یک کارشناس فنون نظامی مانند شوای جان است. شوای جان ماری است که در کوههای چانگ یافت می شود. به سر آن ضربه بزنید با دم خود به شما حمله خواهد کرد. به دم آن ضربه بزنید با سر خود به شما حمله خواهد کرد. به کمر آن ضربه بزنید با سر و دم هر دو به شما حمله ور خواهد شد. اگر بپرسند که آیا یک سپاه می تواند شیوه شوای جان را تقلید کند یا خیر، پاسخ من بله است. مردم سرزمین های وو و یوه دشمن هم هستند. با این حال اگر هنگام عبور از رودخانه با هم در یک قایق باشند و گرفتار طوفان شوند به کمک هم میشتابند، درست مانند دست چپ که به دست راست کمک میکنند. اینکه فقط به بستن اسب ها و پنهان کردن چرخ های عرابه های جنگی در خاک اعتماد کنیم کافی نیست. اصل مدیریت سپاه این است که برای شهامت معیاری در نظر گرفته شود، معیاری که همه باید به آن برسند. اینکه چگونه از قوی و ضعیف بهترین استفاده را ببریم پرسشی است که به استفاده بهینه از زمین مربوط می شود. بنابراین سرلشکر کارآزموده سپاه خود را درست همانطوری هدایت می کند که گویی یک سرباز تنها را رهبری می کند، همینطوری به همین سادگی. وظیفه سرلشکر این است که خاموش باشد و بدین گونه از رازداری اطمینان یابد، راست کردار و درست کار باشد و بدین گونه نظم را دوام بخشد. او باید این توانمندی را داشته باشد تا افسران و افرادش را با ظاهرسازی ها و گزارش های دروغین سردرگم سازد و به این ترتیب آنها را در بی اطلاعی کامل نگه دارد. در سال 88 میلادی پان چائو همراه با 25 هزار نفر از خوتن و دیگر ایالت‌های آسیای میانه با هدف در هم کوبیدن یارکاند پا به میدان گذاشت. شاه کوچا در پاسخ به این کار فرمانده کل خود را همراه با سپاهی از سرزمین‌های ونسو، کومو و ویتو که روی هم 50 هزار نفر می‌شدند برای کمک رسانی اعزام کرد. پان چائو افسران خود و همچنین شاه خوتن را به شورای جنگ فراخواند و گفت همکنون تعداد نیروهای ما کم است و قادر به مهار دشمن نیستیم. از این روی بهترین طرح این است که جدا شویم و هر کدام به سوی متفاوتی حرکت کنیم. شاه خوتن به سمت شرق و من به سمت غرب حرکت خواهم کرد. تا به صدا در آمدن طبل شامگاهی صبر می کنیم و سپس دست به کار خواهیم شد. پان چائو اسیرانی را که زنده دستگیر کرده بود مخفیانه آزاد کرد و بدین ترتیب شاه کوچا از نقشه های او آگاه شد. او که از این اخبار بسیار مشعوف شده بود بیدرنگ با 10,000 سوار نظام حرکت کرد تا مانع عقب نشینی پان چائو در غرب شود. حالان که شاه ونسو با 8,000 سوار به سمت شرق تاخت تا راه شاه خوتن را ببندد. به محض اینکه پان چائو از حرکت آن دو سرفرمانده با خبر شد، بخش‌های سپاه خود را گردآوری و کاملا در اختیار گرفت. همزمان با بانگ خروس، آنها را به سوی سپاه یارکاند که در اردوگاه مستقر بودند، حرکت داد. بربرها که هراسان شده بودند، با سردرگمی گریختند و پان چائو آنها را تعقیب کرد. بیش از 5,000 سر علاوه بر غنایم بسیار در قالب اسب، احشام و همه نوع شیء قیمتی به عنوان پاداش جنگی به غنیمت گرفته شد. با تسلیم شدن یارکاند، کوچا و دیگر سرزمین ها نیز نیروهای خود را بیرون کشیدند. از آن هنگام به بعد آوازه پان چائو کشورهای غربی را سخت مرعوب خود ساخت. در این داستان می‌بینیم که سرلشکر چینی نه تنها افسران خود را در بی‌خبری از طرح‌های خود نگه می‌دارد، بلکه شجاعانه با تقسیم سپاه خود در جهت فریب دشمن گام برمی‌دارد. او با تغییر برنامه‌ها و عوض کردن طرح‌های خود دشمن را بدون اطلاعات صریح و قطعی نگه می‌دارد. با جابجایی اردوگاه خود و در پیش گرفتن مسیرهای پرپیچ و خم مانع این می‌شود که دشمن اهداف او را پیش‌بینی کند. رهبر سپاه در لحظه‌های حساس همانند کسی عمل می‌کند که از یک بلندی بالا رفته است و سپس نردبان پشت سرش را با لگد به کناری پرت می‌کند. او پیش از آن که دست خود را رو کند، افرادش را به دل قلمرو دشمن می‌برد. او قایق‌های خود را به آتش می‌کشد و دیگ‌های خود را می‌شکند. همانند گله چرانی که گله گوسفندان را هدایت می‌کند، افرادش را به این سو و آن سو می‌برد و هیچ معلوم نیست به کجا می‌رود. گردآوری قشون و در معرض خطر قرار دادن آن، این را می توان وظیفه یک سرلشکر دانست. برداشت‌های مختلف متناسب با متغیرهای نهگانه، مصلحت اندیشی تدبیرهای تهاجمی یا دفاعی و قانون‌های بنیادین فطرت انسانی، اینها مواردی هستند که بی تردید باید مورد بررسی قرار بگیرند. هنگام تهاجم به قلمرو دشمن، اصل کلی این است که نفوذ عمقی پیوستگی می‌آورد، اما نفوذ سطحی به معنای پراکندگی است. هنگامی که کشور خود را پشت سر می‌گذارید و سپاهتان را از قلمرو همسایه عبور می‌دهید، خود را در زمین بحرانی می‌یابید. هنگامی که در چهار سمت خود راه‌های ارتباطی وجود دارد، آن زمین زمینی از شاهراه‌های متقاطع است. هنگامی که به عمق کشوری نفوذ می‌کنید، آنجا یک زمین خطرناک است. هنگامی که به سرزمینی نفوذ می‌کنید، در حالی که مسافت کمی را پیموده اید، آنجا زمین آسان است. هنگامی که قلعه های دشمن را پشت سر و گذر راه های باریک را پیش روی خود دارید، آنجا زمین محصور است. اگر راه گریزی نباشد، آنجا زمین مرگبار است. از این رو در زمین پراکنپذیر سربازان خود را با وحدت هدف ترغیب می کنم. در زمین آسان به داشتن ارتباط نزدیک بین تمام بخش های سپاه توجه می کنم. در زمین مورد اختلاف به عقب سپاه هم سرعت می بخشم. در زمین آزاد مراقب دفاع خود هستم. در زمین شاهراه‌های متقاطع اتحادهای خود را تقویت می کنم. در زمین خطرناک از جریان مداوم تجهیزات مواظبت می کنم. در زمین سخت به حرکت در طول مسیر ادامه می دهم. در زمین محصور راه عقب نشینی را سد می کنم. در زمین مرگبار به سربازان اعلام می کنم که امیدی به نجات جانشان نیست، زیرا این سرشت یک سرباز است که اگر در محاصره قرار بگیرد سرسختانه مقاومت کند، اگر قادر به کمک به خود نیست سخت بجنگد و اگر به خطر افتاده است بیدرنگ اطاعت کند. نمی توانیم با شاهان همسایه متحد شویم مگر وقتی که با نقشه های آنها آشنا باشیم. نمی توانیم سپاه در حال پیشروی را هدایت کنیم مگر آنکه جغرافیای آن منطقه را بشناسیم. کوه‌ها و جنگل‌های آن را، تله‌ها و پرتگاه‌های آن را، باتلاق‌ها و مرداب‌های آن را. نمی توانیم از مزایای طبیعی به خوبی استفاده کنیم مگر آنکه از راهنمایان محلی بهره ببریم. نادیده گرفتن هر یک از این چهار یا پنج اصل برازنده یک پادشاه پیکارجوی نیست. هنگامی که پادشاهی پیکارجوی به کشوری قدرتمند هجوم میبرد، مهارت نظامیش در پیشگیری از تمرکز نیروهای دشمن نشان داده میشود. او هماوردان خود را سخت هراسان میکند و با این کار از یکی شدن متحدانش علیه خود پیشگیری میکند. این گونه است که او خود را به آب و آتش نمیزند تا با همه عالم متحد شود. همچنین به قدرت کشورهای دیگر میدان نمیدهد. او نقشه های محرمانه خودش را به انجام می رساند و مخالفانش را از ابهت خود در هراس نگه می دارد و بدین ترتیب می تواند شهرهای آنها را تصرف کند و حکومت آنها را سرنگون سازد. بی توجه به قوانین پاداش دهید، بی توجه به توافقات قبلی حکم صادر کنید و به این ترتیب قادر خواهید بود یک سپاه کامل را به همان شیوهی مدیریت کنید که گویی با یک فرد تنها کار می کنید. با سربازانتان با خود عمل مقابله کنید. هرگز به آنها اجازه ندهید از نقشه شما با خبر شوند. اگر چشمنداز روشنی دارید آن را به آنها نشان دهید. اما اگر شرایط تیره و تار است چیزی به آنها نگویید. سپاه خود را در معرض خطرهای جانکاه قرار دهید و نجات پیدا می کند. آن را بی محابا در تنگنای مرگبار فرو ببرید و در صحت و سلامت بیرون خواهد آمد. زیرا یک سپاه دقیقاً وقتی به خطر می افتد می تواند ضربه پیروزی را وارد کند. موفقیت در رزم‌آوری در پی هماهنگی دقیق با هدف دشمن به دست می آید. با تداوم حرکت پهلو به پهلوی دشمن در دراز مدت موفق به کشتن سپه سالاران خواهیم شد. به این کار توانایی انجام کاری با زیرکی محض می گویند. روزی که فرماندهی را در دست گرفتید، گذرگاه های مرزی را مسدود کنید، مجوزهای عبور را از بین ببرید و تمام پیک ها را متوقف کنید. در اتاق شورا سختگیر باشید تا اوضاع را در اختیار داشته باشید. اگر دشمن دری را باز می‌گذارد، باید به سرعت هجوم ببرید. با مصادره آنچه برای حریف عزیز است، از او پیشی بگیرید و با زیرکی برای زمان ورود او به زمین زمینه سازی کنید. در مسیری که قانون تعیین کرده است حرکت کنید. خود را با دشمن همساز کنید تا زمانی که بتوانید در جنگی سرنوشت ساز بجنگید. ابتدا شرم روی دختری جوان را به نمایش بگذارید تا دشمن راه عبوری را برایتان باز کند. سپس با سرعت یک خرگوش صحرایی دوان حرکت کنید و به این ترتیب دشمن را یارای مقابله با شما نخواهد.
Yeah.